اللهم لعن عبد ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعب الأول ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة الغرة الحميدة كل ناظري بنظرة مني إلي وأجل فرجا وسهل مخرجا واسلك بي مهجتا أنفذ أمر أشتود أزرا يا صاحب الزمان الغوث الأمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا. هدی محضر حضرت بقیت الله العظم اروان آل تراب مقدم الفدا شمس جمال نورانی آقا علی ابن موسی رضا المرتضی صلوات عنایت بفرمایید. انشاءالله قسمتون بشه حرم آقا علی ابن موسی رضا به زودی زود صلوات دوم بلندتر خواست کنه. صلی الله محمد و آل محمد و هر کی دوست داره بغل دستش کربلا ببینه صلوات بفرسته. عرض سلام و ادب به حضر بزرگواران. بحثی که پیرو مباحث هفته های گذشته بود بحث جوان فاطمی بود که ما عرض کردیم شما اگر تو هر ادیانی نگاه کنی واسه خودشون یه الگویی دارن که سرلوحه زندگی خودشون قرار میدن. مثلا گاندی الگوی یه ادیانی، گاندی. بعد فیدل کاسترو مثلا خوزین خندوها رو از بچه شیا نگیره شالله. آجا شهوانی هم از ما نگیرن انشاءالله. اما توی دین مبین اسلام که به فرموده قرآن کریم ان الدین عند الله الاسلام، نزد پروردگار دین اسلام دین کامله و دین حق است. گفتیم پیغمبر اکرم الگوی ماست. چرا؟ و ما ینتقان الهواس، از روی هوا و هوس هیچ کاری رو انجام نمیدن. وقتی حضرت صدیقه رو میدیدن، دارم خلاصه سریال گذشته رو میگم، سریال پدر گذشته داره آنچه گذشت، سه تا کار انجام میدادن. یک، چیکار میکردن؟ دست بیبی رو میبوسیدن. یعنی چی؟ یعنی کاری که حضرت صدیق انجام میده، حالا باشه دخترم باشه، ولی من واسش علم میشم، قد علم میکنم واسش، دستشو میبوسم. چرا؟ تقدیس میکنم کاری که حضرت صدیق انجام داد. این کاره، این عمله با ارزشه. دفاع، حمایت و یاری امام زمانشو کرد با این دست مبارک. منافق و مؤمن رو به من و شما فهموند، یعنی مادری کرد برای من و شما که بحث کردیم. در آخر زمان به فرموده امام صادق علیه السلام که وضعیت خیلی غبارآلود میشه و چهره ها رو نفاق ور میداره، ما باید نگاه خودمون رو قرآنی کنیم. یعنی اون عینکی ره، عینکی که از خودت میخوای، عینکی ره، عینکی که شما میخوای انتخاب کنی، باید عینکی چی باشه؟ قرآنی و اطرتی باشه. سرمون کلا نره، نه فقر نشون دهنده یه تدیونه، نه ثروت نشون دهنده اینه که شما دزدی، نه چادر نشون دهنده قداست که بعضی ها چادر رو هم به سخره گرفتن، نه پیر بودن نشون دهنده اینه که شما نمیتونید هنوز هم به خدا نزدیک بشی. عرض کردیم از دید اهل بیت کسی که با خدا و اهل بیت رفیق باشه جوونه، حالا 40 سال 50 سال سن نشوش، اما قرآن کریم میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد من خدا چه کسی با عظمت، چه کسی رو من مورد اکرام و محترم میشمارمش، کسی که عند الله اتقاکم، کسی که تقواش بیشتر باشه. حالا سید، شما سید نباش، سید قریشی، میدونم بلال حبشی، تو تاریخ اگر نگاه کنیم یکی مثل سلمان محرم اسرار حضرت زهرا شده بود، نه سید بود نه معصوم بود، ولی به اون مقام رسون خودشو، تقوا پیشه کرد و به اون مقام رسید که محرم اسرار حضرت صدیقه بشه. دومین کاری که پیغمبر انجام میدادن، پیشانی بیبی رو میبوسیدن. یعنی افکار حضرت صدیقه رو من میپسندم، دوست دارم هر کسی که تفکرش اینچنینی باشه. توی بحث روانشناسی میگن انسانها نون باورشون رو میخورن. توی روایات میگن که آقا مواظب افکارتون باشید که چی میشه؟ مساویه با اعمالتونه. یعنی این عمل شما ریشه در افکارت داره. شما وقتی بی‌حجاب شدی ریشه در تفکری داره که این تفکر باعث شد که شما حجاب رو بذاری کنار. اعتیاد ریشه در تفکر داره. شما فکر میکنی بهش، در این مقوله واردش میشی. بی نمازی ریشه در تفکر داره. جلسات قبل هم عرض کردم تفکر همینطوری به قول معروف از بین نمیره، اون اعتقاد همینطور از بین نمیره. امام صادق علیه السلام فرمود، گفت شیطان شب و روز حول محور قلبت میچرخه تا یه روزنه‌ای پیدا کنه و وارد قلبت بشه. فوسوسه الی، وسوسه میکنه. مرحله بعد یوسوس فی صدور الناس، بعد که وارد قلبت شد و هو قرین، دیگه رفیقت میشه. مهمونت که شد دیگه نمیتونید بگی برو، رفیقت شد، مهمونت شد، همنشینت شد. اول چیکار میکنه؟ تشکیک ایجاد میکنه. شک میکنی به این که آقا من این همه سال نماز خوندم، این همه سال هیئت اومدم، این همه سال محرم رفتم سینه زدم، دستگیری کردم، ولی چی شد تهش؟ مرحله بعدی تردید ایجاد میشه، میگی نکنه واقعا این همسایه ما که اصلا بوی از خدا پیغمبر نبرده زندگیشو نها کن، مایی که هر روز بعد سگدو میزنیم این شد زندگیمون. ما داریم تو مکتب امام صادق حرف میزنیم، حتی برای غذا خوردنمونم باید ببینیم این غذایی که جلوی ما گذاشتن از کجا اومده. فلینظر الانسان الی طعامه، حلاله حرومه؟ چون تأثیرش رو میذاره و مشاهده کردیم در تاریخ چه تأثیر عظیمی داره لقمه حلال و لقمه حرام. کار به جایی میرسه که سید الشهدا منبر میره برای ملعونین، میگه آقا شما نمیفهمی حرفمو. چرا؟ چون شکمتون از حرام پر شده. پس همه نتیجهش چیه؟ ریشه این کارا چیه؟ افکار غلط. شیطان وقتی خدا اومده گفت آقا سجده کن، گفت حالا عامیان عوامی حرف بزنیم، خدا من این همه سال واسه نماز خوندم، عبادت کردم، چند هزار سال؟ 6000 سال. حالا بعضی ها غره میشن، یه ماه ماه رمضون نماز و همه چیشون به راه، از فردا عید فطر دیگه انگار نه انگار که آقا ما یه ماه، این یه ماه تازه مقدمه بود، تمرین بود، 6000 سال عبادت شوخی نیست. آقا سجده کن، فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر من الکافرین. گفتش آقا من کوتا نمیام، تو اگر بگی من 6000 سال دیگه عبادت کنم، هر کاری بگی انجام بده، ولی اینو از من نخوا. این اصلا به غرورم برمیخوره، تفکرش مادیگرایی و غرور بود. آقا من جنسم آتیشه، خلقتنی من النار خلقته من تین، اصلا به ما نمیخوره این. بعضیا عبادت میکنن آقا دلت پاک باشه. این مقدمه عمل درسته، دلت که پاک باشه به طریق اولا عملت هم پاک میشه. شما داخل قرآن یه جا به من نشون بده، یک جا که آقا خدا بگه که ان الذین آمنوا، بس یا ای الذین آمنو، آمنو یکی از آنه که ایمان آورد، ایمان بیارید. ان الذین آمنو ادامش چیه؟ و عملوا الصالحات. آقا دو تا صورت بیشتر نداره، یا شما قرآن رو قبول نداری، فقط به یک تیکه برگه نگاه میکنه میگه آقا این کاغذ پاره است از تجربه الله، یا اینکه نه خبر داری داستان چیه، میخوای شونه خالی کنی، که اینم اصلا جور در نمیاد با عقل. امام رضا علیه السلام وقتی داشتن از سمت نیشابور رد میشدن به سمت مرو، همه تون شنیدین حدیث سلسلت و زهب رو، اینم داخل پرانتز بگم، رمز موفقیت شاگردان مکتب اهل بیت این بود که 100% گوششون رو میسپردن به دهان مبارک اهل بیت. یک کسی مثل ابوذر غفاری میدونه چی کاره بود؟ گوسفندچرون بود، چوپون بود، شد یک شخصیت با عظمت، نورچشمی اهل بیت. یک شخصی مثل میثم طمار چیکاره بود؟ میثم طمار خب مشخصه دیگه، تمر خورما. کار به جای رسید که امیر المومنین اون درختی که قرار بود به دار بیاویزه اون شخص ملعون رو به میثم تمار نشون داد و هر روز میرفت آبیاری میکرد این درخت رو و آخر زبان رو از حلقومش کشیدن. چرا؟ چون اینقدر فضیلت اهل بیت رو، مناقب اهل بیت مخصوصا امیرالمومنین رو جار میزد تو کوچه پس کوچه ها، مجنون بود. چرا؟ چون 100% گوش مبارک به دهان اهل بیت بود. وقتی سلمان پشت به پشت امیرالمومنین میرفت، امیرالمومنین عقب رو نگاه میکرد میگفت یه دونه جا پا هست. سوال که از سلمان داستان چیه؟ نه اینکه ندونه، او از خود سلمان بپرسه. آقا جان هر جایی که شما پا میذاری من همونجا پا میذارم، نه عقبترش نه جلوترش. آیا واقعا واسه امام زمانم اینطور هستیم؟ حضرت عباس نشسته بود، عبدالله ابن مالک اشتر اومد پیشش گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم به این فکر میکنم که اگر من تو لشکر امام حسین باشم آیا امام حسین چنین حسی بهش دست میده که دیگه نیاز به یاور نداشته باشه؟ من عباس کفایت میکنم واسه سید الشهدا یا نه؟ یه تنه یه لشکر واسه سید الشهدا هستم یا نه؟ رو من حساب میکنه یا نه؟ من و شما کاری کردیم که امام زمان برنامه هاش رو ما پیاده کنه یا نه؟ کاری کردیم یا نه؟ یا اینکه باد رو هواییم، حزب بادیم؟ امروز به حال محرمه، یه خورده فضای معنوی کنیم، یه ریشی به هر حال مذهبی بشیم، بعد محرم دوباره همه آش و همه کاسه. امروز بازار ریش داغ ریش بذاریم، فردا بازار تیغ داغ تیغ بزنیم. اگه اینطوری باشیم که به درد نمیخوره. تو لشکر امام زمان یا روبروی امام زمانی یا تو لشکر امام زمانی، منافقی وجود نداره. همونطور که می اومدن پیش پیغمبر دل راست می شدن، تو خلوت می رفتن فحش می دادن به پیغمبر، اینطوری نداریم. یا روبروی امام زمانی یا تو لشکر امام زمانی. پس برمی گرده به چی؟ به فکر. تفکر خودم رو باید مراقبت کنیم. این شهدایی که رفتن، شهید اسرافیل کهنی که به نیت ایشون این جلسه، تفکرش تفکر غربی بود یا تفکر اهل بیتی بود؟ تفکرش چه تفکری بود که الان شد اسطوره ما؟ ما یک مدافع حریم داریم، یک مدافع حرم داریم. کسانی که دهی هفتادی بودن رفتن، اینا به خاطر پول رفتن یا اینکه فهمیدن درک کردن که الان وظیفه‌مونه که بریم چیکار کنیم؟ دفاع کنیم، نه اینکه بیان تو همدان نزدیکی‌های خودمون بریم دفاع کنیم. دفاع کنیم که به مرز ما نزدیک نشن. غیرت رو اهل بیت داشتن. حالا که مدافع حرم نشدی، مدافع حریم اهل بیت باش. کلمت لا اله الا الله حسنی، حدیث سلسله ذهب، فمن قال لا اله الا الله این حدیث سلسله ذهب که امام رضا علیه السلام از پدر مبارکشون، پدر مبارکشون از پدر مبارکشون تا میرسه به جبرائیل و سمعتو، اگر کسی کلمه لا اله الا الله رو بگه و وارد این حصار بشه، امنمن عذابی، سرشون رو وارد هودج کردن، بعد چند دقیقه دوباره سرشون رو بیرون آوردن از هودج و فرمود به شرطها و شروطها و انمن شروطها. یعنی شمایی که لا اله الا الله میگی، شرط قبولیش من امام رضام، شرط قبولیش ما اهل بیت علیهم السلامیم، و الا نفس لا اله الا الله خودش کاری نیست. چرا؟ چون خداوند متعال میفرماید من یوتر رسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت کنه از رسول فقط اطاع الله. حالا این رسولی که شما باید اطاعت کنی ازن، چه دستوراتی به من و شما داده، چه حرفهایی زده که پیغمبر که خداوند متعال می فرماد آتاکم الرسول فخذوه، آنچه که پیغمبر به شما گفته فخذوه، بگیرید. پیشانی مبارکه حضرت صدیقه رو میبوسیدن چون قرآن و عطرت در کنار هم قرار داشتن، نه اینکه فقط قرآن باشه، نه اینکه فقط خدا باشه، علی و مع الحق و الحق و مع علی. ممسوس فی ذات الله است امیرالمومنین، جدا پذیر نیستن. تفکرش تفکر انحرافی نبود. هر کسی از اهل بیت جدا شد منحرف شد، هر کسی. الان ما فتواهای مضحک وهابیا رو میبینیم، این چشمه وقتی قطع بشه، این نوره وقتی نیاد داخل اتاقت، شما جایی رو نمیبینی، قطعه. یه فتواهای مضحکی از خودشون در میارن، مثلا خوردن گوجه حرام است. چرا؟ چون اگر اینو عمودی قطع کنی، اون داخل شبیه صلیبه. این خوراکی مسیحی هست. یا مثلا کمربند ایمنی بستن جایز نیست. چرا؟ چون جلوی قضا و قدر رو میگیره. یا مثلا اگر خانم تنها تو خونه باشه کولر روشن نکنه، جایز نیست. این مزخرفات چیه؟ از کجا اومد؟ اهل بیت چه این حرفی میزدن؟ حالا این حرفی هست که جاش نیست، بعدا مجلس خصوصی تر شد بحث میکنیم در مورد فتاواشون. خریدن خیار مثلا جایز نیست. این حرفای مزخرف. چرا؟ میخوان مبارزه کنم با تحریم، یا اینکه اون چشمه قطع شده، حرفای مزخرف از خودشون در میارن. پس افکار بی بی که مورد تقدیس پیغمبر اکرم بوده، هم اهل بیتی بوده، هم قرآنی بوده، و هم اون کارهایی که انجام میدیم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی آل محمد. خوشش رو بودیم خونه خودت. سلامت باشی. این تفکری که حضرت صدیق سهار سلام الله علیه داشتن اینطور بوده، قرآن و عطرت. و وقتی امام رضا علیه السلام سرشون رو از هودج در آوردن و فرمودن به شرطها و شروطها و انمن شروطها، یعنی همون فرمایش امام صادق علیه السلام که بدانید اگر دشمن اهل بیت باشید، نماز خوندنتون، روزه گرفتنتون، جهادتون، زکاتتون، خمستون هیچ فرقی با زنا نمی کنه. به والله اهل دوزخین. من جلسات قبلم عرض کردم نفس ذکر گفتن ملاک نیست. داعش هم ذکر میگه، تو هم ذکر میگی. داعش ذکر میگه سرش یر میبره، تو ذکر میگی واسه خود ثواب جمع میکنی. مسجد رفتن ملاک نیست، ریش گذاشتن ملاک نیست. عرض کردیم حجاج یوسف ثقفی حافظ قرآن بود، طوری حفظ میکرد که از عقب میومد، از انتها میومد ابتدا، از ابتدا میومد انتها. 16,000 نفر، 16,000 نفر شیعه رو زندانی کرده بود و هر زمان که نار کوف میکرد یه شیعه رو باید جلو سر میبریدن. عبدالملک مروان انقدر میرفت مسجد، به حمامت المسجد معروف بود، ولی روبروی مسجد پیغمبر یک مسجد ساختن به نام مسجد زرار که اونجا منافقی میرفتن نماز میخوندن. انقدر قشنگش کرده بودن، انقدر تبلیغات کرده بودن که آقا بین اون مسجد دیگه کسی مسجد پیغمبر نیاد. ولی خدا گفت آقا لا تقوم فی ابدا، توی این مسجد شما نماز نخون. عرضم تمام باشه. پس ما باید تفکر خودمون رو مراقبت کنیم. تفکر ما اهل بیتی باشه تو زندگیمون نتیجهش رو میبینیم. مراسمم به مناسبت ویژه میلاد، ویژه میلاد یه صلوات بفرست. اولین ها خودم فهمیدم ولادت باسه. حالا گذشت، ما خیلی دست زدیم آموسن، میدونی؟ آره شما دست بزنیم، چون گفتن که آقا توی جشن ما شاد باشید، تو عزای ما عزادار باشید. بعد گذشت دیگه، دو شب گذشت و وقتی دلت گره فقط فب کلل حسین. یه امرزا فرمود ما باید تبعیت کنیم. یک سوالی که مطرح میشه که آقا چرا به امام رضا رؤوف میگن، چرا به امام صادق نمیگن، به امام سجاد نمیگن؟ عرض کنم خدمتتون، ما تو بحث کتب فقهی بوزویمون داریم که آقا اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. یعنی اینکه اگر به امام رضا علیه السلام رؤوف میگن، نه اینکه امام صادق رؤوف نباشن، نه اینکه امام سجاد رؤوف نباشن، هر کدوم از این بزرگواران خصوصیت بارزی داشتن، منحصر به فرد بود، بروز و ظهورشون منحصر به فرد بود. همه اهل بیت سجده های طولانی داشتن، ولی به امام سجاد این صفت رو دادن چون سجده های طولانیشون منحصر به فرد بود. امام کاظم علیه السلام به کظم غیظ معروف بودن، تمام امام حسن علیه السلام هم کظم غیظ داشتن. امام حسن علیه السلام کریم اهل بیت معروفن و امثال ذلک. در زمان حیات امام رضا علیه السلام این رؤوف بودن نمایان بود، هم در زمان حیات هم فی الحال که در واقع زنده هستن. که یک روزی یک شخص فقیر اومد معذر امام رضا علیه السلام، گفتن که آقا جان به اندازه فتووت خودتون به من پول بدید. گفت این مقدار در توانم نیست. گفت به اندازه مروت من به من پول بدید. و به غلامش گفت 200 دینار به این شخص بدید. خبر رسید که امام جواد علیه السلام رو از یک مسیری میبرن که جمعیتش کمه، یعنی از در پشتی میبرنش، امام رضا علیه السلام نامه داد که تو را به خدای احد و واحد قسم، تو را به خدایی که جون من و تو دستشه، از اون دری برو که بزرگتره، از اون دری برو که جمعیت بیشتر هستن، و جیب خودت رو پر از زر و سیم کن و بهشون ببخش. انقدر رؤوف بودن که مسئول استبل یک غلامی داشت، دیدن که آقا امام رضا شروع نمیکنه به غذا خوردن، آقا جان چرا شروع نمیکنی؟ منتظر فلان غلامم. غلام مسئول استبل یک غلامی داشت، منتظر اون غلامم که بیاد با هم دیگه شروع کنیم به غذا خوردن. الان هم همینه. داستان ناصرالدین شاه رو قطعا شنیدید که گدا نشسته بود دم در حرم، گفت چیکار میکنی؟ گفت من اینجا اومدم گدایی کنم. گفت چند مدت اینجایی؟ گفت خیلی طول میکشه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، ولی هنوز نتونستم به هر حال رزق خودم رو بگیرم. گفت نیم ساعت بهت وقت میدم بری برگردی. ناصرالدین شاه دستور داد، گفت نیم ساعت فقط بهت مهلت میدم. رفت و دست پر برگشت. گدایی باید بلد بشی. یه اهل دل میگفت بابا رفتین حرم امام رضا، یقه امام رضا رو بگیرید، نه اینکه دعوا کنی باشا، عاجزانه ازش بخوا، التماس کن و نگاه نکن که آقا من گناهکارم، من روسیه، من بدبختم، من مستکینم، نمیدونم من چیم. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته است گناهکار نیایه. از بزرگواریشون من و تو رو راه میدن، بیشتر امثال من رو. اما بعد از این رحمت و عطوفت امام رضا بیشتر بخوایم. و آیت الله بهجت حتی میگفتن حضرت معصومه وقت که نداشتن میبودن در حرم امام حضرت معصومه رو میبوسیدن و رد میشدن. همین کفایت میکنه. انشاءالله که به زودی زود قسمت جمع بشه نوازیاره همه شما عزیزانم بودیم تو حرم علی ابن موسی رضا، انشاءالله برات کربلا و رزق محرممونم بگیریم و زنده باشیم، نوکری کنیم واسه اهل بیت. صلوات عنایت بفرمایید.